حکمو دادن، بیمه میگه که شما عنوان شغلی ندارین. یعنی چی؟ یعنی بیمه رد شده. بعد نگفتن این خانم اونجا داره 25 سال کار میکنه، شغلش چیه؟
بسیار عالی.
الان بعد از 25 سال من رفتم دوباره شکایت کردم که 2/4 وقت دادگاه منه برای عنوان شغلی که من از این آقا بتونم پس بگیرم عنوان شغلیمو. بعد شما نشستین چی دم از کارگر میزنید؟ ببخشید منو، شما 100% دارین کاری میکنین که یه کاری کرده باشین برای کارگر، ولی جوابی من میدونم 100% نخواهیم گرفت.
من به حال از شما خیلی متشکرم سرکار خانم و امیدوارم که ما بتونیم در واقع منعکس کننده خوبی باشیم در جهت احقاق خواسته های شما. شما دو بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم و در خدمت آقای دکتر آهنی ها هستیم در پاسخ به این بزرگوار. ممنونم آقای دکتر که با ما همراه هستید و اگر در خصوص این نکاتی که توسط این دو شنونده ارجمند مطرح شد مواردی رو لازم میدونید که مطرح بفهمید در خدمتتون هستیم.
ما چون سالها خودم هم توی عضو هیئت‌های تشریف و حل اختلاف کار کردم، خدمت شما عرض کنم که نمیتوان بر اساس خطای یک مورد بیایم به جامعه یه زحمت کشی که هیئت هایی که نمایندگان کارگر، کارفرما و نمایندگان دولت داخلش هست همه رو تسری بدیم. ما بالاخره باید نگاه بکنیم، همین الان خیلی آرا داره گرفته میشه که خیلی به هر صورت اون آرا کارگران نتیجه گرفتن، یه سری از آرا کارفرماها نتیجه گرفتن، پس نشان میده که خدمتشون باید با مستندات هست. اگه کسی مستندات لازمه داشته باشه، همه هیئت ها وظیفه‌شون این هستش که درست رسیدگی بکنن. حسن قانون ما این هستش که اگر مراحل اولیه رسیدگی درست نکنن، شکایت درش باز برای دیوان که خیلی بحث فنی هست، دیوان رأی میده، لازم الاجراست. اگر اجرا نکنن، انفساد اون افرادیه داره که مجری قضیه هستن و خدمت شما عرض کنم مشغول کار هستن. قانون تعمیدات لازم دیده، ولی خب قبول بکنید که ما همچنین که یکی از عزیزان این شکلی بیان میکنن، ما بسیار پرونده داریم در کشور که افراد ادعای سابقه و خدمت شما عرض کنم که سابقه بیمه و کار میکنن که اگر بررسی میکنیم خیلی هاشم ماهیت واقعی نداشته، فقط به خاطر اینکه بتونن به بازنشستگی و مطالب دیگه استفاده بکنن. خب طبیعتا کسایی که ماهیتش نداشتن تا اینجا فعلا ما هم با گروه کارگری هم کارفرمایی هم دولت به این نقطه هستیم که اگر به این نقطه نرسیم به هیچ عنوان نباید رأی بدیم، حتی اگر کارگر کارفرما با هم موافق باشن پولم بدن، ولی این پول از حق و حقوق یه مش بیمه‌گری که سالها ریخته شدن باید بقیهش برداشت بشه و این هم مخالف قضیه است. و به هر شکل میخوام بگم قانون راه رو برای رسیدگی در مراحل مختلف باز کرده.
شما به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ما امروز در خدمتتون هستیم. اگر امکانش هست یک در واقع توضیحی در رابطه با شرح وظایف در واقع این مجموعه که شما نماینده اونجا هستید برای ما بفهمید که در واقع برای مخاطبان ارجمند هم بیشتر قابل در واقع
خدمت شما هستم که خب بیشتر چیزی که تو ذهن خیلی از آقایان و دوستان هستش
بله.
و بیشتر بیرون نمود دارد بحث حقوق دستمزد سالانه و جلسات اون در طی سال بیشتر نمود کرده، ولی بسیاری از آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و توافق‌نامه ها که باید مقدماتش انجام شد در این شورا بررسی میشه. از کمیته‌های زیرگروه داریم، کارهای کارشناسیش انجام میشه، در خیلی از اینها مصوبه شورای عالی کار لازم الاجراست. بعضی از اینها شورای عالی کار پس از ترتیب به عنوان پیشنهاد به هیئت وزیران، مثل همین جریان حق مسکن
بله،
به عنوان پیشنهاد به هیئت دولت میده، هیئت دولت پس از بررسی همه ابعاد تو میزان و نحوش اون مقداری که نهایتا در اختیارشون هست و صلاح میدونن مصوب میکنن. تو اون جور موارد ما به عنوان مشاور هستیم و پیشنهاد دهنده، ولی خدمت شما یه سری از موارد قوانینی که آیین‌نامه‌ای که باید تهیه بشه به عنوان خدمت شما عرض کنم تعیین کننده هستیم.
بسیار عالی. و آقای دکتر سوال بعدی این هستش که در رابطه با وضعیت معیشتی بازنشستگان و رسیدگی به امور درمانی اونها، آیا جلساتی اخیراً شما داشتید و منتج به نتایج شده یا فعلا
تو شورای عالی کار همونطور که از اسمش برمیاد شورای عالی کار بیشتر ما افراد شاغل کشور هستش.
بله.
افراد خدمت شما بازنشسته میاد خدمت انجمن‌های صنفی بازنشستگان و نمایندگان اونها با سازمان تامین اجتماعی هست. البته یک کار بسیار خوبی اتفاق افتاده و میمونی که هم در اواخر دور مجلس انجام شد و همچنین در هیئت دولت و کمیسیون اجتماعی انجام شد و با پیشنهاد وزیر محترم کار بود و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی. متاسفانه در دولت نهم دهم شورای عالی تامین اجتماعی که مرکب است صاحبان واقعی سازمانی هم از کارفرمایان کارگران و بعد دولت بود، یک بار یک تغییر حذف شد و عملا یک مقدار نگاه دستگاه دولتی بیشتر شد. شورای عالی تامین اجتماعی دوره احیا داره، مصوبه انجام شده و انشالله به صورت هر هم در مجلس مطرح خواهد شد و امیدواریم این با احیای اون و حضور قوی تر و بهتر شرکای اجتماعی بشود برنامه های بهتری را برای عزیزان بازنشسته انشالله داشته باشیم.
خیلی متشکرم. ما در فاصله که شما صحبت می‌فرمودید پیامک‌های زیادی داشتیم از مخاطبان ارجمندمون که خب بنابر موضوع برنامه اکثریتشون هم از بازنشستگان محترم هستن و بسیار گله‌مند بودن از اینکه افزایش حقوقی که برای این عزیزان در نظر گرفته میشه هر ساله به هیچ وجه با میزان تورم اقتصادی که در جامعه وجود داره همخوانی نداره و یعنی دنبال پاسخ مناسبی هستن.
اگر که من گفتم ما بحث بازنشسته ها با بحث شاغلین فرق میکنه، شورای عالی کار بحث شاغلین تصویب میکنه، بحث خدمت شما عرض کنم که بازنشسته ها در شورای عالی هیئت منای سازمان تامین اجتماعی اتفاق میافته. گفتم باید مجلس شورای اسلامی از یک طرف بدهی‌های بسیار سنگینی که بالاخره دستگاه حکومتی به سازمان تامین اجتماعی داره به نحو مطلوبی سریع پرداخت بکنن که این سازمان قدرت پیدا کنه و از طرفی هم باید برنامه ریزی شد که حداقل سازمان تامین اجتماعی افزایش ها رو با توجه به اینکه توانمندتر میشه افزایش های حقوق بخش بازنشستگی را با یک مصوبه معادل مثلا فرض کنید که تورم کشور پیاده سازی کنن، چون عوامل دیگری که شاغلی میگیرن شاید به دست بازنشسته ها نمیرسه و طبیعتا دوستان عزیز حق دارن که خدمت شما عرض کنم که تو این قضیه قدرت خریدشون روزانه ماه سال به سال کمتر خواهد شد، خصوصا در زمانی که تورم داریم. وظیفه بیشتر از به نظر من وظیفه مجلس هست که تو این قضیه با یک اصلاح قانونی این موضوع رو مرتفع کنه.
خیلی سپاسگزارم. جالب هست که من یک پیامک دیگرم خدمتون بخونم که یکی از مخاطبان ما گفتن که به نظر ایشون یکی از راه‌هایی که بشه به یک عدالتی رسید در زمینه ارائه خدمات پزشکی درمانی در خصوص بازنشستگان این هستش که این خدمات به صورت یکسان در واقع در خدمت مدیران، مسئولین و بازنشستگان و شاغلین قرار بگیره، شاید که باعث بشه که خب مسئولین زیربط بیشتر به فکر ارائه خدمات بهتر.
ببینید من از یک طرف روی بودجه‌ای که بیمه سلامت دارد این بازنشستگان را نیز حق دارند و از یک طرف سهمی که تو تامین اجتماعی برای درمان دارند. به دیدگاه بنده کسی که این هزینه ها را پرداخت کرده و اون سهمم دارد نباید برای مباحث درمانی خودش پولی از جیبش بده.
بله، بسیار عالی و بسیار ایدئال هست و امیدوارم که به
باید این نقطه برسیم.
وزیرت هم برسیم.
نگاهی که بابا معظم رهبری هم مطرح کرده بودن تو بحث‌های درمانی بالاخص اینو تاکید میکنه و باید انشالله مجریان برنامه‌ای بچینن که به این نقطه برسیم.
متشکرم آقای دکتر. اجازه بفرمایید که ما در خدمت مجدداً در خدمت خانم نجفی باشیم، مخاطب همراه و ارجمند برنامه. عرض سلام دارم خدمتتون خانم نجفی و سوال خودتون رو میتونید مطرح بفرمایید. متشکرم.
ببخشید من مجددا یه سوالی خواستم.
خواهش میکنم و باعث افتخار هست در خدمتتون هستیم.
که حق اولاد دو تا و حق اولاد 30 تومن 15 تومن کفاف زندگی ایش کی رو نمیده. حق اولاد بچهای من 30 تومنه دو تایشون بعدش هم یه خواهشی خواستم، حداقل برای این بچهای قراردادی امنیت شغلی باشه که حداقل دلشون گرم بشه برای کار کردن.
بله.
خواستم اینو واقعا.
یعنی شما 30,000 تومان بابت دو فرزند گرامیتون میگیرید؟
من میگیرم بله.
هر فرزند 15,000 تومان.
هر بله آیل من
خب چه برنامه ریزی دارید با این مبلغی که دریافت میکنید برای آینده بچه ها؟ چه برنامه ریزی کردید که بتونید مدیریت کنید؟
ببخشید میخوام الان برم زرداری بگیرم، یه دونه یارانه بچه من 45 تومن، من چیزی 15 تومن به کجای این بچه من میرسه؟ حتی یه دونه ببخشید نمیتونم براش جوراب بگیرم.
بسیار عالی، خیلی قابل تأمل هست. ممنونم از این طرح سوال. ببینیم که آی دکتر آهنی ها چطور میتونن کمک بدن به ما در پاسخ به خواسته شما. سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپارم. آی دکتر در خدمتتون هستیم.
ببینید حق اولاد برای کسی که مشمول قانون کار هست،
بله،
به ازای یک نفر 191,000 تومان.
بله.
طبیعی است، نمیشه این همه اختلاف برای این قضیه داشت. باید گفتم مجلس شورای اسلامی اینه به صورت قانونی مطلبش رو حل بکنه و یک برنامه درستیه برای وضع بازنشستگی داشته باشیم. خب این چیزی که خانم میفرمایند با این شرایط، خب طبیعت از طبیعتاً درست میگن و حق هم دارن، بعضی‌ها اینا مشمولین قوانین خاص خودشون هستن، ولی باید قوانین هم ممکنه در یک روز اون عدد با ارزشی بوده.
بله.
ولی امروز با این تورم و تغییرات عدد خدمت شما قابل تشخیصی نیست. همچنان که ما هر ساله وقتی حقوق پایه تغییر میکنه بر مبنای بله. اون حق اولاد افزایش پیدا میکنه.
بله.
این باید همین اتفاق هم برای
و جالب هست بدونیم که این در واقع اون عزیزانی که این فرمول رو استفاده میکنن باید ببینیم که با چه شرایطی سنجیدن.
بله. میگم چطور از این فرمول مباحثی که باید ورود کرد و واقعا شرایط زندگی بخش بازنشستگی رو میگم شاید شرایط خاصتری هستش. افرادی هستن که عموما بزرگتر خانواده هستن،
بله،
رفت آمد بیشتری دارن و طبیعتاً هزینه های بالاتری.
بسیار.
نباید اونها رو به قول معروف کرامتشون کاری کنیم که از بین بره.
و امیدوارم اون عزیزی که دستور اعمال این فرمول رو دادن الان مخاطبمون باشن و یک پاسخ قابل قبولی برای ما داشته باشن. اگر اجازه بدید ما در خدمت یکی دیگه از شنوندگان ارجمند باشیم. خدمتتون عرض سلام دارم و اگر امکان داره خودتون رو معرفی کنید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
با سلام. خانم درودیان هستم، از تهران هستم. من خدمات بیمارستان بودم، 24 سال سابقه کار داشتم. با توجه به اینکه بیمارستانی کار میکردیم نه کمک بهیار داشت اینا، کار دو تا کار انجام از این دادیم، هم کمک بهیار هم خدمات. وقتی تقاضای سختی کار کردیم برای بازنشستگی گفتن 5 تا کارفرما که موافقت کنه، از 5 تا یک کارفرما موافقت نمیکنه. اون کی بود؟ اون کارفرما طرف کارگر بود، کار چیز بود، کارفرما بود که موافقت نکرده بود، که حتی دادگاه هم چندین بار شکایت کردیم و اینا، فرستادن دیوان عدالت، حتی دیوان عدالت هم کاری برای من انجام نداد، پس دادن. الان من همون 24 روز حقوق دارم میگیرم و با سرپرست خانواده هستم. یعنی میگم هیچ قانونی نداره، تمام مدارکارم که دارم، حتی برای سختی کار خود وزارتکار به من سختی کار گفت تعلق میگیره. نامه‌ام هنوز تو دستم بود، با همون نامه سختی کار دیوان عدالت شکایت کردم، چند تا مشاوره رفتم به خاطر همینا، گفتن اصلا من نمیدونم چرا رد کردن. اصلا قانون الان با 1,600 دارم زندگیمو با یه سرپرست خانواده میچرخونم، هیچ قانونی فکر میکنم نیستش، فقط علافیه که تو این دادگاه آدم برو بیاد و حرفشو بخواد ثابت کنه. یک بارم دیوان عدالت حضوری نبود که من حداقل حرفم بتونم حضوری در اونجا بزنم، در حالی که بعضی از پرسنل همون همکار خودم که در همون بخشی که مثلا ما هم کار کردیم به ایشون بعد 20 سال سختی کار دادن، ما رو ندادن. اینا نمیدونم چه قانونی بود، چه جوری بود که این حرفو من حتی اون زمان که رفتم توی دیوان عدالت گفتم، گفت نه خانم، گفت همون کاری که اون خانم می‌کرده منم می‌کردم، همون شیفتی که اون بوده منم بودم، چه این چه قانونی آخه؟ تشکر می‌کنم از برنامه‌تون.
زنده باشید. متشکرم خانم درودیان و خیلی لطف فرمودید که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
خواهش می‌کنم.
امیدوارم بتونیم به خوبی انعکاس بدیم نقطه نظرات ارزشمند شما رو.
خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنم از برنامه.
زنده باشید و خدا یارو نگهدار. زنده باشید. آقای دکتر متشکرم، اگر بتونیم که در واقع در پاسخ به این شنونده ارجمند هم نظرات شما رو داشته باشیم.
بحثی که مطرح میکنن مشکلی است که داشتن و خدمت شما عرض کنم رجوع کردن ظاهرا به هیئت ها نتیجه نگرفتن و دیوان هم همینجور، شاید یه مشکلی توی نحوی انتقال و یا مستنداتشون داشته باشن. وگرنه ببینید مثال میزنم، من دو نفر کنار هم کار میکنن، ممکن اون بیمارستان یکی را به عنوان کارمند لیست میمرد کرده باشه، یکی را به عنوان یک شغل مثلا پرستاری خاص. خب این باعث میشه که یکیش سخت اون شغل سخت زیان‌آور خورده، ولی تو لیستا همیشه این فرد کارمند خورده. ممکنه خطا تو اینجا باشه که میگم بسته به مورد میتونه آدم اگر مورد دقیق بدونه میتونه بگه راهنمایی دقیق تری بکنه، ولی به صورت عام نمیشه این پاسخ درستی داد. ببخشید،
متولیان در واقع این امر که بتونن یک کار اجرایی انجام بدن آقای دکتر کدوم سازمان ها هستن که ما بتونیم اینجا این؟
ببینید اداره کار مرحله اول هست که طرف شکایت میافته، یه موقع مطالبات هست، یه موقع حکم شغلیشون هست که میان تحلیل میکنن، بررسی میکنن، مستندات میبینن، نهایتا حکم صادر میکنن در هیئت بدوی و تجدید نظر و قابل دفاع هست برای اونها افراد تا سطح دیوان که برای موضوع پیگیری بشه. اما و بعد از اون به مرحله سازمان تامین اجتماعی میرسه، ولی وقتی که اثبات موضوع انجام نشده باشه خب طبیعتا سازمان تامین اجتماعی نمیتواند ورود به این موضوع داشته باشه.
بله، و من فکر میکنم که به هر حال این موضوعی نیست که به راحتی کنار گذاشته بشه و پشت گوش به اصطلاح انداخته بشه، چون قطعاً اثرات اجتماعی اون به زودی دامنگیر همه اجتماع خواهد بود و من فکر میکنم که لازم هست که به صورت جدی توسط مسئولین امر به موضوع پرداخته بشه. در واقع این واحد کارفرمایان در شورای عالی کار در این رابطه فکر میکنید که چه مواردی میتونه کمک کننده باشه در جهت اعمال قوانین کارگوشا در
خصوص؟ ببینید خدمت شما، قوانین برای این موضوع کاملا داریم.
بله،
پروسه قضیه کاملا وجود داره و خدمت شما عرض کنم بعضیا شکایت هایی میکنن که از محتوای کار اطلاعاتی ندارن.
بله،
یعنی حتی لیست بیمه و مشاغلی که بودن و ثبت شده در بیمه دقیقا ندارن. خب این باعث میشه که خیلی شکایت ها اختر بمانه و به نتیجه نرسه. دقیقا اگر ما میخوام موضوعی شکایت بکنیم باید ریز اونه داشته باشیم و مستندات نقض اونم ارائه بکنیم. اگر خب اینها کنار هم باشه طبیعیست که هیئت ها رسیدگی میکنن و خدمت شما عرض کنم که قابل پرداخت و اصلاح و انجام هستش. خیلی از هیئت ها این انجام داره میشه. حالا میگم مورد خاصه باید ریز مطلب باشه تا آدم بتونه راحت‌تر نظر راهنمایی داشته، ولی به صورت عام هم راهکار قانونیش هست، هم آیین‌نامه‌هاش هست. حتی آیین‌نامه‌های جدیدتری هم مصوب کردیم که حتی تو بحران‌های مثل بحران کانون که اصلا امکان جلسه نیست، قابلیت جلسات غیر حضوری برای این کار گذاشتیم که به قول معروف که تو جلسه قبلی هم مصوب شد، برای اینکه به قول حال یه پرونده اطاله نشه. یه موقع ما یه بحران 6 ماه طول میکشه، نمیشه پرونده و شکایت فرد 6 ماه طول بکشه. اینو بگه سیستمی مصوب کردیم، اول بحث قانونیش که انشالله زیر ساختش هم آماده میشه که قابل اجرا بشه.
بله، خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید مجددا در خدمت خانم درودیان باشیم، مخاطب ارجمند برنامه، و سوال بعدی ایشون رو بشنویم.
الو، سلام علیکم آقای دکتر. من بله، مستندات درست بود شما فرمودین. من وقتی درخواست سختی کار دادم چون نوشته بودن خدمات عمومی، ایشون یه عمومی رو برای من بهانه کردن، در حالی که مثلا خدمات عادی میگفت اگر نوشته بودن رد میکردن لیستتون رو ما به شما میدادیم سختی کار. من این قانون نمیدونستم واقعا همچی چیزی وجود داشت یا نداشت. در شما دو تا کار اونجا انجام میدید،
متوجه شدم.
اون نوشتن خدمات عمومی، این بهانه شد که ما سختی کار ندادیم.
من خدمت شما بگم، ببینید یه بعضی از مشاغل درخواست میشه.
بله،
و خدمات معمولی درخواست شده و طبیعتاً رأی گرفته و سختی کار کرده. شما می توانید به اداره کار شرکت درخواستی دارد که شغل خودتون درخواست بدید، کارشناسای بهداشت حرفه‌ای خدمات عمومی هم میان بررسی میکنن، در هیئت‌های بعدی و تجدید نظر سختی کار اون شغل با اون نام.
آخه الان دیگه بازنشسته هم دیوان عدالت هم رد کرد.
چون مسیرش اتفاق نیافتاده، طبیعی است این قضیه.
بله،
چون ببینید من شما باید اون شغل با اون نامتون.
بله،
یا کارشناس بررسی بکنه، درخواست به شکایتی بکنه که کارشناس بررسی کنه این خدمات عمومی با خدمات معمولی یکی هست. خب
بله،
که تو تطبیق ها بتونه با رأیش سازمان تامین اجتماعی استفاده کنه، یا اینکه خود همون شغل درخواست بدید خدمت شما به عنوان کار سخت زیان آور کارشناس بیاد رسیدگی کند با همون نام، چون احکام هم هست. بعد از اینکه بررسی میشه توییت ها تر میشه و نهایتا با توجه به اون آیل ایندگی و شرایط سخت زیان آور بررسی شد، یا بر اساس اون پارامترها سخت زیان آور شناخته میشه یا نمیشه، اون موقع هست. بعد پدوی داره استدلالش میتونه دوباره اعتراض بشه تو تجدید نظر. این قابلیت رهگیری از این روشه داره. من گفتم یه موردی وجود دارد که رفته
اتفاقا نامه سختی کارم دادم وقتی درخواست کرده بودم، تو دستم بود با همون نامه سختی کار دیوان عدالت
خب بودم. باز اولی باید پیگیری میکردید دال بر این که
اصلا
شغل شما
ازادی ندادن که
نه ببینید، اول شغل شما باید درخواست بررسی بشه.
بله.
در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر سختی کار. خب
بله.
بعد رأی اونها اگر رأی مثبت دادن،
بله،
خدمت شما که هیچی سازمان تامین اجتماعی اجرا میکنه. اگر رد کردن باز استدلال، خب این بحث فنی و کارشناسی است که باید استفاده بکنه کسی خدمت شما. اگر رد شد با استدلالایی که میان اعتراض میشه به دیوان، دیوان باز قابلیت رسیدگی موضوع رو داره.
پس من میدونم از مجدد پیگیری کنم قضیه رو.
بله میشه این، چون شما این مسیر نرفت.
بله، کارشناس فقط باید بره تحقیق کنه اونجا بپرسه.
خب بله، اونجا هیئت‌ها خودشون کارشناسی دارن که گزارشات میان تهیه میکنن، بعد میبرن تو گزارشات بررسی میکنن و نتایجش میان.
بسیار خوب،
متشکرم.
سپاسگزارم
از راهنمایی تو. خدا نگهدارتون.
زنده باشید و خدا نگهدار شما. آقای دکتر، با توجه به اینکه کمتر از یک دقیقه به اتمام برنامه فرصت هست، میخواستم اگر لطف بفرمایید مروری داشته باشیم بر مهمترین چالش هایی که فراروی در واقع دستاندرد کاران احقاق حقوق بازنشستگان قرار داره، در حضور شما یک مروری بر این موضوع داشته باشیم.
خدمت شما عرض کنم شاید مهمترین بخش مشکلات بازنشستگان عزیز ما این هستش که سال به سال با توجه به اینکه میزان افزایش حقوق دستمزد قسمت ثابتش انجام میگیره، هیئت منابع و سازمان تامین اجتماعی که تعیین کننده میزان افزایش حقوق بازنشستگان هستن، مبنای اولیه اون مد نظر قرار میدن و عوامل دیگر در نظر نمیگیرن و این باعث میشود سالانه قدرت خرید بازنشستگان کاهش پیدا کند و زندگی اونها مشکل پیدا کند. به نظر من این باید با توجه به حق مسلم این عزیزان مجموع افزایش ها یا حداقل معادل نقطه تورم و به واسطه سازمان مجلس شورای اسلامی بر طی قانونی
بسیار سپاسگزارم دکتر.
افزایش حقوق بدن.
زنده باشید و از شما خیلی سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم که با حضور آقای دکتر علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تقدیم حضور شما عزیزان شد و در پایان با تقدیم بهترین آرزوها همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم و در پایان بخش سوم از برنامه ها از ساعت 6 بامداد بخش اول برنامه ها آغاز خواهد شد و همکاران ما در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از ساعت 22 شب گذشته تا کنون در خدمتون بودیم به اتفاق همکارانم اسماعیل آبدین تهیه کننده، داریوش گودرزی صدا بردار و بنده حسین قائدی گوینده. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند و تا فرصتی دیگر که انشالله باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم با تون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.